بسم الله الرحمن الرحیم. نشر شهید ابراهیم هادی با همکاری مدرسه تعالی تقدیم می کند. مستند صوتی شنود، بخش دهم.
من خب پشت یک چهارراه ایستادم، پراید جلو من سرعتش رو کم کرد و دیدم فرشید راننده اون پراید بود.
تهران
بود. داشتم خانمو می بردم برای شیمی درمانی.
اینو توی بیداری
و توی حضور و زندگیم دیدم.
توی بدن دیدم.
و دیدم فرشید وایساد و با ماشون پشت سرش بودم و من این فرشید رو دیدم. دیدم که سرعتش رو کم کرد که این دختر از جلوش رد شه.
توجه به فرشید کردی، دیدی که تو زنش داره اینا میگه.
بله، شروع کرد گفتن در مورد این دختر رو گفت و خانومش اون چیزا که تو حالتون جلسه قبل مطرح کردیم. من دیدم که خانم ایشون تو ذهنش چی اومد.
خانومش هم اونجا بود؟
بله، خانم بغل دستش بود. دختر 12 سالش هم پشت سرش بود. اسم خانومش فکر کنم پریس. اسم اون دختر سمیرا بود، رد شد. اسم این خانم یا سمیه بود یا نه، اسم دخترش پریسا بود، اسم خودش سمیه بود. اسم خانم سمیه بود، چیزی که یادمه. و من دیدم این خانم وقتی دید شوهرش با چشم این دختر زنه رو تعقیب کرد تا رد شد، شروع کرد تو ذهنش دریوری گفتن به این شوهره. وقتی این گفت همه زن دارن، ما رفتیم بشکی گرفتیم، این شیطون پشت گوشش اومد گفت، و اینم گفت تو ذهنش اومد گفت همه زن دارن، تو هم زن داری، بشکی داری.
به زبون آورد اینو؟
نه زن نه آورد، این گفت تو گوشه، یعنی اون شیطانک پشت گوشه فرشید گفت و فرشید تو ذهنش یه حالت چندشاوری به زنش کرد و مثلا همه زنش یه مقدار چاق و قد کتاب، هر قدش هم خیلی کتاب نبود، یعنی بد نبود. ولی وقتی اینو گفت من توجه کردم به خانمش. دیدم مثلا اسمش چیه، بود بچه که از دوستای اطراف عراق بود. دیدم ایشون یه نگاهی بود، همینجور داشت نگاه اون میکرد دختر رد میشد، دیدم نگاه به شوهرش کرد. ببخشید کلماتو میگم، ولی بخوام بگم که این کلماتی که اون میگفت من تو شنیدم. برگشت گفت که نگاه کن چجور داره با چشماش دختر رو میخوره، نگاه کن مثلا فلان فلان شده، منم اگه انقدر آرایش میکردم به همین خوشگلی میشدم، چون من جوان بودم مثلا منم آرایش میکردم اینقدر خوشگلی، منم مانتو جلو باز میپوشدم اینقدر خوشگلی به من توجه میکردی.
خانمش چادری بود؟
نه، مانتوی معمولی بود. بعد گفت که منم مجرد بودم، یعنی من وقتی اومد خواستگار من، منم لاغر بودم مثلا اینجوری، اندامم خوب بود، منم دماغم عمل میکردم اینقدر خوشگلی میشدم. اینا همش عملیه و این تو ذهنش گذشت. و فرشید اون یکی اینا پشت گوشش این شیطانک چسبیده بود زنه، و بهش گفت تو هم مثلا مانتو جلو باز بشی اینقدر خوشگل میشی. اصلا توجه این شیطانکه پشت پس گردن این چسبیده بود، این گفت نگاه کن فرشید داره با چشماش این دختره رو میخوره.
هم یه دونه بود مال این دوتا، یه شیطانک
بود، اون شیطانک جدا داشت و با هم هماهنگ بودن. اینا توی شبکه هن. با هم دیگه هماهنگ کامل. و من دیدم این فرشید، این یکی شیطانک فرشید تو ذهنش گفت که برو بچه ها رو بذار خونه بریم سراغ فلانی. و رفت و ایشون رفت دنبال زن بچهش، گذاشت تو خونه. خانمش و اون پریسا، سمیه و پریسا، به 2 هفته نکشید من دیدم رفتن، یعنی مادر رفت یه مانتو جلو باز بره خودش که بره آرایش غلیظ.
اینو تو کتاب نبود؟
چرا اومده تو کتاب؟ آره بود. آرایش غلیظ، آرایش غلیظ کرد و مانتو جلو باز، و من دیدم ایشون به گناه و فساد کشیده شد و کار اینو
در اثر رقابت با اون خانم،
با اون خانومی که بعد جواب سمیرا
جواب تو خیابون.
و من دیدم این دوتا بعد 6 ماه یا 1 سال اختلاف میخورن و طلاق میگیرن.
و اون خانم سمیرا تو همینه شریک بود.
الان میگم چه بر سر اون سمیرا اومد. و دیدم که ایشون، یعنی من برزخ اینها رو دیدم، ادامه زندگی اینها رو دیدم. این زن چندین مرحله به فساد کشیده میشه، چندین مرحله
همین
هی دنبال سمیه، دنبال جلب توجه این آدم اون دادم. و من دیدم کنار خیابون ایستاده، این صحنه رو از این زنه دیدم،
مال
کنار
آیندهش،
مال آیندهش دیدم. نه مثلا به شش ماه نکشید. عجب. کنار خیابون وایستاده بود، مانتو جلو باز، پیرن مثلا کوتاه، حالا شکمش هم جوری زده بود بیرون. این صحنه رو ازش دیدم و فکر میکرد خیلی خوشگل شده. و اون زیبایی اون سمیرای تو نظرش بود به خودش.
بغل خیابون وایستاده بود برای اینکه
می‌خواست رد شه، مثلا یه چیزی شبیه اون رو پیاده کنه برای خودش.
آها، یعنی یه مرد دیگه ای رو شکار کنه مثلا شوهر خودش.
احسن. و توجه و بلافاصله اتفاق براش افتاد و
سوار
شد و رفت. و من چیزی که دیدم این بود، دخترش هم به فساد کشیدش.
دخترش چرا؟
به تبعیت از مادر. و هر چقدر
خبر داشت مادرت تو این وادی افتاد؟
نه اصلا دخترم خیلی خوشش اومده بود مثلا از اون تیپ سمیرا که رد شد،
اونم دید سمیرا رو،
اینم خوشش اومد. و عمدن اصلا این دوتا با هم بودن، مردی ول کرد دنبال کسافتگار شدن، بچه شو ول کرد، این دوتا رفتن دنبال کسافتگار. و اصلا شد
دخترم
با پای مادرش
آلوده شد. اونم تو خیابون
با مادرش بود.
همراه مادرش میرفت،
بعدها با مادرش میرفت. ولی یعنی
دوتایی
با هم
مگه میشه؟
جوری شده بود که مادره
سبحان
معاذم بله. و من دیدم هرچی گناه اینا میکنن پای سمیرا میرسه. من توجهم به سمیرا جلب شد، دیدم گناه فرشید، گناه طلاق گرفتنشون،
طلاق گرفتنشون
شش ماه بعد یا یک سال بعد
که زن خراب شد،
به قبلش اختلاف خوردن بعد طلاق گرفتن، بعدش هم همینجور خراب شد ادامه داد.
یعنی اون ماجرایی که شما دیدید بعد از اون به بعد طلاق آره.
مانتو جلو باز گرفت و ایناش تو همون زندگیشون بود، ولی بعدش دیگه خراب شد، مثلا خراب شد کلا جدا شدن.
خیابونشو یادت
هست؟ من دیدم.
دیده
بودم. نه اونجا که دیده بودم بعد قشنگ یادم. نزدیک بیمارستان چمرا. خب. و بعد من دیدم که سمیرا رو دیدم. یعنی سمیرا رو می‌دیدم که رفت اونور و رد شد، فقط رد شده بود.
تو همون لحظه که نگاه می‌کردی یه شبکه وسیع اطلاعاتی برات باز می‌شد.
اصلا به هر کی نگاه می‌کردم به آن تا برزخش رو می‌دیدم. اصلا می‌دونستم این کیه، بچه کجاست؟ اصلا چون توجه هم من به هر چی جلب میشد تا تهش رو میفهمیدم چی بچه. نمیدونم علتش هم چیه، این که من فقط تنها چیزی که حس میکنم اینه که من باید اینا رو بگم.
خدای متعال شما رو مأموریت ابلاغ
داد. من این همچی حس دارم، وگرنه اصلا گفتن اینها برای من خیلی سخت.
نمیدونم چرا دادن. چرا باید مثلا خدا به شما نشون،
چرا باید به من نشون
بدن؟ بعدن خراب میشه.
و چه اتفاق افتاد که این خلاف؟ من سمیرا رو دیدم.
البته اینا هم بعد حالا بعدن روش بحث بشه که اینا که خدا نشون داده فسق علنیه.
حالا اینو میگم،
خدا از امور پنهانی اینها به شما نشون نداد.
حالا من اینا رو بهتون میگم اصلا جریان چیه. اصلا این برای خودم شبهه شد. این برای خودم شبهه شد وقتی کتاب چون چاپ شد، برای خودم شبهه شد. دو سه تا خواننده برای من، برای آیه عمادی شبهه ایجاد کردن. آیه عمادی به من گفت جواب اینا رو بده.
یادم شما به من پیام دادی و پرسیدی که اینو چیکار،
و خدا جوابش بهم داد.
خب سمیرا رو دیدم
و سمیرا رو دیدم و برزخش رو دیدم. من برزخ سمیرا رو دیدم تو صحرا، توی صحرایی بسته بودنش به زمین با زنجیر
بعد از مرگش.
بعد از مرگش تو برزخش. خب من شاید اشتباه میگم اشتباه میگم محشر، شاید اون برزخش بود.
و این برزخش هم البته طبعا یعنی وضعیت برزخی الانش دیگه، نه یعنی حتما با این وضعیت خواهد بود و خواهد مرد.
برزخی اون تایمی که اتفاقش افتاد، شاید توبه میکردن، شاید جمع شد، ولی چیزی که اون تایم براشون اتفاق خواهد، یعنی تو اون وضعیت براشون اتفاق خواهد افتاد و میدیدن. دیدم سمیرا با زنجیر وصل به زمین و با این صدا فرشید فرشید اینجوری جیغ میزد، فرشید و صدا میزد که فرشید رو پیدا کنه، که بیاد فرشید حلال بودی حلالش کنه، که چرا زندگیشو متلاشی کرده، چرا زندگی دخترش رو متلاش کرد و همه این گناه ها اینا پای این دختر نوشته بود و دختر بدون توجه که اصلا فقط رد شده بود، فقط فکر میکرد مثلا عادی یک و حق و ناس بود، علاوه بر گناه خدا بود، بی حجابش گناه خدا بود، حق و ناس براش نوشته بود،
آسیب زده بود به زندگی،
به زندگی دیگر زندگی ها رو متلاشی کرده بود. دیدم بیش از 100 نفر تون رو دیده بودنش، ایشون دختر رو، سمیرا رو، و
100 نفر تو اون روز دیده بود،
100 نفر افراد مختلفی دشون مجرد بودن، به گناه افتاده بودن،
گناه شخصی در قلبت،
بره بعضی از دخترها شده بود الگو، بره بعضی از زنهای شوهردار شده بود رقیب، برای بعضی از مردها شده بود آرزو، و زن خودشون از چشمشون افتاده بود، دنبال چیزی که بوده، مثل یک شیرینی خامه خوشمزه، مثلا شما خانمت برای مثلا یه برنج خوب درست کرده، یه دفعه میان شیرین خامه بدنشون میده، اصلا میلت میکشه به این، خاطر مثلا میگن تو خیابون یک روایتی از پیامبر شنیدم خیلی تنم لرزید، میگه پیامبر اکرم با یک سری از اصحاب تو مدینه داشتن میرفتن،
یه چیزی بگم قبل کلام شما، اینو دوستان توجه دم به کتاب صدای درگان میدونی حرف زیاد میزنی
من.
و شما هم که دیدی آقا مجیدو،
ندیدی بود نه ولی
و خب در این کتاب بحثی نیست، یکی از انتقادات اینه که چرا این کتاب اینقدر آیه و روایت داره. الان میبینیم با هم صحبت میکنیم، شما داری تجربیات رو میگی، میبینی که این تجربه مستنده، روایت داره، آیه داره،
بله،
و میبینی حیف این آیهشو نشنون، روایتشو نشنون، این مدل دوستان که گوش میدن بفهمن، این مدل تجربیات داره گفته میشه و پیاده میشه و کتاب میشه، نگن مگه این اونجا روایت دیده، مگه این اونجا آیه دیده، نه اونجا آیه ندیده، ولی تو ذهنش وقتی داره تعریف میکنه آیهش میاد، روایتش میاد، بعد اون بزرگوار آیه مادی اینا واسه کتاب کرده، یعنی چون خلط میکنن و تهمت میزنن، هستن عزیزانی که تهمت میزنن به آیه مادی به کتاب که
آقا جان اصلا صحبتو از هر کی میخوای بشنوی بشنوی، اگه حق میگه قبول کن، حق نمیگه ببین با عقل جور در نمیاد قبول نکن. روایتی از پیامبر شنیدم که پیامبر با یک سری از اصحابشون تو مدینه داشتن میرفتن، نزدیک مدینه که رسیدن کنار یک خانه خیلی زیبا رد شدن، یکی از اصحاب که یه مقدار وضعیت مالی ضعیف داشت آه کشید، گفت یا رسول الله ببین صحابه شما چی ساخته، چه خونه ساخته برای خودش. پیامبر نگاه کردن به خونه، گفتن برید به صاحب خونه بگید مسلمان نیستی، جز مسلمانان نیستی، و راهشون کشیدن رفتن سمت مدینه، سری رفتن به اسب صحابه رو گرفتن، بهش گفتن پیامبر در مورد همین چیزی گفتن، این سراسیمه اومد خدمت پیامبر، یا رسول الله من خمس دادم، زکات دادم، ببین چیه، من تاجرم، وضعم خوبه، اینجوری خونه برای خودم دلم خواسته اینجوری خونه ساختم. پیامبر گفتن که اشتباه میکنی، حتی از مال حلال جوری خونه میسازی که کسی که نداره رد شه و آه بکشه، و این آه باعث میشه که شما مسلمان نمیری، اشتباه میکنی زن خودتو جوری آرایش میکنی که کسی یه مقدار زنش ضعیف تر دلش بخواد. ملک یک مثاله،
دنیا هرچی از دنیاست،
اشتباه میکنی وقتی توی جامعه زندگی میکنی که سطحش پایین تره، شما ماشین مدل بالا سوار میشینی، توی برجی زندگی میکنی که همه پراید دارن، شما مثلا با بنز میای تو مجموعه، بچه ها میبینن آه میکشن، گرچه از مال حلالت بشه، بعد بگو از کجا خوردم،
تو مسجد ها که بوی کباب میادن میشه معمولا، خیلی
بعد میگیم از کجا خوردم، این روایت پیامبره، بعد میری اون دنیا میبینی جز مسلمان ها نیستی، جوری دیگه داره باید حساب کتاب میشه، بعد میگیم چرا 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 چرا، حساب و کتاب فرق داره اون دنیا به خدا، و آجا این اصل دینه، اصل دیگه اینی که
آقا من تو جامعه جوری که حاضر میشم، به قول طلبه ها ظلم و حق الناس عنوان قصدیه نیست، یعنی اینجوری نیست که من باید حتما قصد کنم که ظلم کنم تا ظلم بشه،
بله
قصد کنم تا حق الناس کن،
خیلی حق الناس از دست آدم در میره، خیلی بدون غرضه، بدون طرف یک دادی، من بدونی که قصد داشته باشم سر دخترم داد زدم و برا من نوشتن و زدم.
بلکه یه وقتای قصد خوب داریم.
من مثالی میذارم آقا، همیشه میگم، میگم مسئله هست، میگن که طرف رفت یه جای آب بخوره، یک حیوانی همراهش بود، اسبی همراهش بود، بعد دید هیچ جایی نیست ببنده اینو، یه میخ زد به زمین، اسبشو بس به این، آبشو خورد، اومد بره، گفت خب این میخه رو میذارم برای رضا خدا اینجا باشه، یه نفر اومد اسبشو آب بده، اسبشو ببنده به این، برای رضا خدا میخه رو ول کرد. نفر بعدی اومد آب بخوره، پاش گیر کرد به این میخه، برای رضا خدا میخه رو در، گفت من اینو در میارم برای رضا خدا که یه نفر دیگه پاش نخوره به این. دو تا عمل کاملا مخالف هم دیگه، ولی جفتش برای رضا خدا
و جفتش بهشت،
جفتش هم بهشت. و دقیقا برعکسش اون برای در نظر بگیریم، دو تا عملی که شما فکر میکنیم برای رضا خدا هست ولی کلن حق الناس. مثلا چی؟ شما، من حس میکنم برای رضا خدا دارم کار اطلاعاتی میکنم، میگیرم یه نفر رو، مثلا میگیرم 5 سال 6 سال براش حکم میبرم، میگم این معانده فلان فلان فلان، طرف شاید میشد یکم نرمتر ملایمتر با یه دید بهتر فلان 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 جمعش کرد، حتی اون دید قاضیه، ولی جوری کارشناس میتونه پرونده رو جوری ببر جلو که زندان بگیره یا نگیره، یا که دفعه ایشون معاند نظام میشه، از اسلام زده میشه، خودش طایفهش دینش هفت جد آبادش میشه از ضد نظام. من برای رضا خدا رفتم پرونده رو بستم، اما غافل از اینکه حق الناسی پشتشه که حواسم بهش نبودم. طرف به حسابی که، حالا مثال اونجوری هم بزنم، طرف مسئوله، میگه من مثلا وظیفه‌م از بیت المال حفاظت کنم، میام مثلا 10 ساعت حقوق بیت المال، مثلا 10 ساعت اضافکار فلانی رو کم میکنم، 20 ساعت اضافکارشو کم میکنم، به خاطر اینکه مثلا خانومش مریض بوده، رفته گرفتار بیمارستان، نتونسته اضافکار وایسه، نبوده سر کار، میگم به من ربطی نداره که، من یتیم خونه باز نکردم که. میام حقوقشو برمیدارم، اضافکارشو کم میکنم، در صورتی که اصل اسلام میگه چی؟ میگه که از بیت المال هزینه کنید برای افرادی که دارای اسرا عوجن، اسیر راه مونده، نمیدونم فلان فلان فلان. بعد یه نفر که مثلا گیر افتاده تو محل کارش فلان، خب مجبور میشه یا بره دزدی کنه، یا بره دیتا بفروشه، یا بره جاسوس بشه، یا بره فلان، که چی؟ که زن بچهش در امان باشه، زن بچهش رو بتونه اداره کنه. من به حساب خودم دارم از بیت المال حساب من مسئول، در صورتی که بیت المال اصلی اون نیرومی که داره از بین میره، و اینها اون تأثیر شیطانه. بعضی وقتا خشکی مقدس میشه این شیطان.
اینجوری که شما میگی باید خیلی محال عالم باشیم تا بجیم از شیطان.
و سلام آجا، این فقط تو هر حوزهی باید پناه ببریم به خدا. بعضی وقتا بیت المال اینقدر برد گنده میکنه که آقا نه این یه قرونش هم باید جواب پس بدی فلان، در صورتی که اصلا اصل اونجا میگه آقا هوای اینو داشته باش، یه سری کلا میگه نه این بچه رئیس. بعد ببینید، من به خودم همیشه اینو میگم، یا آقا ما یک طرح اطلاعاتی، طرح کیستر عملیاتی که میرسیم برای عملیاتی، میگیم این طرح عملیاتی باید پیوست داشته باشه، پیوست حفاظتی، پیوست مالی، پیوست مثلا آب و هوا، پیوست فلان، پیوست فلان، همه چیز، یعنی همه چیز توش لحاظ کرده باشیم. اگر برف اومد این عملیات چجور انجام بشه، اگر بارون اومد چجور انجام بشه، اگر زمینی اونو حمله کردن، پاتک کردن چجور انجام بشه، تو حوزه مالی چی نیاز داریم، همه چی رو از قبل دیده باشیم. یکی از چیزا که مد نظرم هست، من میگم هر عملی از انسان میخواد سر بزنه یک پیوست الهی باید داشته باشه. مرجع تقلید وقتی بهش میگن چرا در مورد این حکم این حکمو دادی، باید بگی آقا من رفتم این آیات قرآن رو گذاشتم کنار دستش، این روایات رو گذاشتم کنار دهم، اینقدر مشاوره گرفتم، اینقدر فلان، اینقدر استخراج کردم ازش، فهم من از دین این بود،
حجت
داشته باشه براش.
و بدون حجته که شیطان،
اینی که من از سر دل از این که فلانی حب مثلا من فلان شخص چرا بهش اضافه کار دادی؟ این رفیقمه.
یا آیه قرآن داریم، آیه بسیار فوق‌العاده، افمن کان علی بینت من ربه کمن زین له سوء عمله.
احسن،
عالی. یعنی میگه یا بیانه داریم بر اساس حجت عمل میکنی یا اعمالت شیطان داره زینت
میده، زینت میده برات
که اون کار تو اوجه و فلانه.
بعض وقتا من مثلا میفهمم، مثلا شاور داشتم چون میگفتم بدم رفت
بحث علم که لازمه برای اینکه
آه این پیوست الهی. من میخوام بچه‌مو دعوا کنم، تا چه حد لازمه دعواش کنم؟ زدن لازمه؟ خدا راضی بزنم؟ نه، راضی بزنم یه سری جاهاره، یه سری جاها من اگه مثلا بیام بچه‌مو با لغت دعا کنم بره نماز، بچه‌م کلا دین و خدا همه چی زده میشه. یه سری جاها نه، بچه‌م اهل خدا دین پیغمبر الان تنبلیش میشه، پاشو ببینم مثلا مرد دیگه فلان فلان شده. یه سری جاها نیازه، یه سری جاها من با اخ میکنم، یه سری جاها باید به یه شخص بی حجاب اخ میکنم، میخندم. خندت برای چی بود؟ پیوست این لبخندت برای چی بود؟
چلو بهجت فهمون تشخیص وظیفه است که کمر اولیاء خدا رو شکسته
است.
سخته.
بعض وقتا من میخوام از حق، از ولی دفاع کنم، از فلان موضوع سیاسی حرف بزنم دفاع کنم، انقدر میترسم حرف بزنم. الان شما به من گفتید در مورد فلان شخص صحبت کن، گفتم حاج آقا میترسم به شما بگم، چون فردا مدیون یه آدم خوب بشم یا آقا میگذره از من، ولی یه آدم بدی که میدونم بده یه کلمه در موردش پایین و بالا بگم، من فردا نمیتونم جواب، اصلا حالم به هم میخوره. من بشورن یه طرف میز، اون طرف رو بشورن اون برمیز بگن برو رضایتش رو جلب کن، اصلا نمیتونم، اصلا میترسم از این، از این میترسم، چون پیوست خدایشو نمیدونم چی بگم. بگم من یقین دارم ایشون خائنه،
حجت ندارم
به حرف. آیا من یقین دارم فلانی فلان گناه کرده؟ نه. اینو پیوست داشتن خیلی مهمه، اینکه خدا وقتی منو بردن جلو خدا میگم به حرف داشتم، خدا چرا فلان تصمیم گرفتی؟ میگه خدا من این اسناد و کنار گذاشتم کنار دست هم دیگه، رسیدم به ایشون که ایشون گناهکاره. خب چرا تو گردشکارت یک کلمه بالا پایین نوشتی؟ بخواد به چه دلیل این کلمه رو نوشتی؟ مثلا میگم اون قاضی‌ها گوش کنن، کارشناس ها گوش کنن، افرادی که کار مردم بهشون گیر گوش کنن. یک کلمه شما در مورد فضای مجازی گفتید، من فضای مجازی رو براتون بگم. یک کلمه بالا پایین گفتن یا قاضی بیاد بگه من آدم سختگیریم مثلا اینقدر حکم بیشتر میدم، یا نه اینو من حکم کمتر دادم رفت بیرون فلان قتل انجام داد، اون قاضی تو اون حکم تو اون قتل شریک، اون قاضی که عفو بیمورد داره میده به کلاه بردار، اون پلیسی که میاد نمی نویسه میگه آقا اینقدر بده مثلا من فلان مثلا جرمتو نمی نویسم تو پروندت، تو جرائم بعدیش کلن شریکه. هر چقدر اون مثل خاوری ها چجوری خاوری شدن؟ الا ماشاءالله رشوه گرفته، ریز ریز ریزیست، کسی هیچ نگفته. اونهایی که میدونستن ایشون رشوه گرفته و هیچ نگفتن توی دزدی کلان شریکن، توی بدبینیه که مردم نسبت به خدا و دین پیغمبر و اسلام و نظام بعد از دزدی خاوری ایجاد شده، تو همین اونها شریکن اون افراد. چرا؟ چون که دزدی های ریزش رو دیدن و هیچ نگفتن، تو جرائم بعدی شریکن. طرف پروندهش سیاه، باز برمی دارم زنن مسئول، هر جرم بعدش بکنه شما کسی گذاشتی مسئول، شریکی تو جرمش و تو بدبینی های پشت شریکی، و باید پاسخ خوب باشی به تک تک افرادی که داره ازشون حق خوری میشه. خیلی سخته آجا، من اینا رو به این دیدم که حساب کتابش رو ریز بریز دیدم، با من حساب کتاب کردن، به من گفت من خرفتم خانممو برسونم بیمارستان بره شیمی درمانی، من یکم تنبلم، خانمم بردم بره شیمی درمانی، میتونستم برم جلوتر، جای پارک بود جلوتر، جلو در بیمارستان یکم جلوتر جای پارکینگ بود، ولی باید خیلی برمیگشتم تو برسم بیمارستان. خانمو پیاده کردم، بعد یه دفعه ماشین جلو من رفت بیرون از پارک، یه پژو 206. ماشین من یکم بلندتر از 206 بود. من سر ماشین رو گذاشتم تو جای پارک، انقدر عقب جلو کردم ماشین که تو پارک جا بگیره. یک دقیقه دو دقیقه طول کشید. به من نشون دادن تو این یک دقیقه دو دقیقه که طول کشید تا من ماشین رو پارک کردم، هفت تا ماشین پشت سر من معطل شدن، چون جلوی بیمارستان چمران خیلی باریکه، مثلا دو طرفه هست، نمیشد پارک کنی. من خیلی بد پارک کردم. تو چند لحظه که طول کشید، یک خانومی بود عقب نشان نفر، ماشین چهارم پنجم بود، هفت ماشین بارگرد، ماشین چهارم پنجم بود، اینو نشون من دادن. مثلا این کارمند بانک و صاحب کارش، اون مسئول بانک چندین بار به خاطر تأخیراش بهش تذکر داده بود و ایشون استرس داشت که چرا مثلا شاید یک دقیقه دو دادن تأثیر نداشت دیر اومدنش، ولی این استرسی که کشید شروع کرد به من فحش دادن، به رئیس بانک فحش دادن، به همه فحش داد. چرا که مثلا استرس داشت که آقا این مثلا معطل کرده من. و من گفتم مدیون این خانومی، باید بری جوابشو بدی. اینجوری پا من حساب کردن، من مدیون بچه‌م کردن. چرا؟ چون یه اضاف بس دستش زده بودم. من مدیون این زنی کردم. و خیلی جاهای دیگه من دلم نمیخواد بگم. خیلی وضعیت حساب کتاب وحشتناک. حساب کتاب آجا مور از ماس میکشن، نه که فقط همون کارو شما و تأثیراتش هم میگیرن. شما میگه یک نفر کشتی،
سنک تو با مقدم و آثار.
تو زیارت عاشورا میگه که اللهم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت تابع له و الازال. میگه روز محشر همه مردم رو توی صحرای محشر جمع میکنن که همه یا هم حلال کنن یه جوری سایر بیر بشن. چرا؟ چون که تأثیرات یک طرف 500 سال پیش یه غلطی کرده، تأثیرش تا آخر زمان است. همه اون 500 اونایی که متضرر شدن بعد اون نفر حلال کنن، یکی نگه اون گیره.
من طلبه ممکنه یه حرف سستی بزنم، نه تهمت، یه طلبه دیگه به نقل قول من بره نقل بکنه
و سلام،
بعد یه کسی بگه که این طلبه چقدر محتواش ضعیفه، بعد آبروی او آسیب ببینه. من تو آبروی آسیب دیده او شریکم، توی اون بدبین شدنش نسبت به این حرف سست شریکم.
و همینجور ادامه داره، طرف یه بهاییت رو انداخته، یه محمد علی باب یه بهاییت رو انداخته، چند هزار نفر رو آلوده کرده، تا آخر زمان یه عده رو اصلا از شیعه جدا کرد رفت. کی میخواد جواب این بچه های اینا رو بده؟ اون باید وایس همه اینا رو جواب بده. یک فرقه را انداخت این آیه، یک فرقه را انداخته. من کاری به حق و ناحقش نیست، ولی باید جواب پس بده. خیلی ها رو نسبت به شیعه بدبین کرده. میگه تا میگن شیعه، میگه همونایی که قمه میزنن، همونایی که خون میریزن، همونایی که فلان میکنن، همونایی که مثلا اهانت میکنن، همونایی که فلان، همونایی که فلانه. اون آدمایی که تو سوریه، توی لبنان، توی جای مختلف دارن آسیب میبینن به خاطر اهانت ایشون به اهل سنت، همه اینا ایشون گیره. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حاجه تو بحث شیطان همجوری قبل گفتم، حاجه این وجود، این موجود قسم خورده، دشمن قسم خورده شیطان معروف، دشمن قسم خورده که نذره رستگارمو بریم اون دنیا تا آخرین سکه های جیب ما رو هم نزنه بلکنمون نیست، لخت میفرستتمون اونجا. اگه بتونه بدبختمون میکنه میفرستتمون اونجا، نتونه لخت میفرستتمون، هیچی نتونیم همراهمون ببریم. و گاف صندوق خالی رو کاری نداره. کسایی که رایف برو حرف قشنگ میزنه، تو ذهن من هست، گاف صندوق خالی رو نمیزنه. کسایی که چیزی ندارن، اصلا توی این وادی ها نیستن، اونا مثل خودشونه. شما سکه داشته باشی دنبالت. خب شاید یه سری جاها کلماتی به کار بردم که درست نبوده، کلماتی که بودم یکم شورش کردم، یکم کمش کردم. خدا ایشالله به حق خودش، به حق عزیزان درگاهش آبرو من رو حفظ کنه، اشتباهات من خودش اصلاح کنه، ببینه به چه نبنده ها برسونه. سخت جواب دادن به تک تک کلماتش تنم میلرزم. از این طرف هم میدونم که باید بگم، چون اصلا بهم نشون دادن چرا برم گردوندن. وقتی من چشم باز بود آرزو میکردم برم با خدا دعوام کنم، خدای چرا همچین داره به من داره نشون میدی. از تو شهر رفتن متنفر بودم، ولی وقتی چشمم باز شد انقدری که از حق و ناس تو جامعه، یعنی تو بین مردم که میگشتم، دیدم چقدر مردم آزادانه بی محابا حق همدیگر رو میزنن، برادر از برادر، خواهر از خواهر، رفیق از رفیق، سابکار از کارگر، کارگر از سابکار، همه تو کارشون میزنن حق و ناس میکنن نسبت به هم دیگه، به حساب اینی که یه چیزی به خودشون اضافه بشه. در صورتی که این حساب و کتاب و حساب و کتاب های شیطانیه. واقعا این نیست، واقعا این نیست که شما از حق و ناسی به خودت بخوای اضافه کنی. این روایت میگه کسی که از مال حرام به خودش اضافه کنه، خدا از مال حلالش کم میکنه، از رزق حلالش کم میکنه. اون چیزی که به حرام خودش اضافه کرد رزقش ثابت. اگه قرار 5000 تومان گیرش بیاد، 5000 تومان گیرش میاد از حلال، ولی اگه از حرام بیاره خدا از مال حلالش برمیداره. اگه دویدی فکر کردی یکی تو میخوای بکنی دوتا، با دوزی کردن، با حق و ناس کردن، با فلان، بله اینجوری نمیشه، مگر اینکه ضربش رو هم تو این دنیا میخوری هم تو اون دنیا. و این کید شیطانه، طمع رو تو شما زیاد میکنه، طمع زیاد، یعنی شما به طمع انداختن و این که بیاد آمال و آرزوها. گفتم شیطان از چند جهت به انسان حمله میکنه، اینو من به عینه میدیدم و مفهومش رو میفهمیدم. حمله کردن از جلو یعنی این که حمله میکرد به آرزوهات، انقدر مثلا برات آینده روشنی رو نشون میداد که مثلا تو اگه این کار کنی فلان میشه، بسان میشه، اگه اینو بزنی اینجور میشه، اگه مثلا بزنی تو صف حقتو زودتر بگیری، شاید گیرید نیاد، تو بعد هرس بزنی، تو بعد این کنی، قشنگ پشت سر دائم به هجوم میبره که هرس بزنی به جلو، به سمت جلو که زودتر به رزقت برسی. مثلا اگه قرار بعد از یک روز دو روز به رزقت برسی، تو به تو میگی آقا نه بذار همین الان برسیم، شاید فردا تعطیل شه. یا ترس از آینده، شما قرار یک کاری بکنی بهت میگه که حالا این کار کردی، اگه 5000 تومان دادی بری مثلا خدا، هزینه کردی بری مادرت، بری مثلا داروش، بری فلان، به فلان قرض خواست، اون فلانی چی شد چی شد شد، از فردا خودت نداد چی، اگه گرفتادی چی، اگه فلان شد چی. به اون آیندت، هر چیزی به آینده جلوت ربط داره، یعنی یا آرزواتو بلند میکرد، یا شک مینداخت تو ذهنت، یا این که میومد یه جوری باید برخورد میکرد که اصلا از اون کار خیرت منصرف بشی. آقا مثلا من شاید مثلا مریض شدم، میخوام چکار کنم؟ اگه ماشینم خراب شد چکار کنم؟ من دارم میرم مثلا زیارت، اگه مثلا کارم دو روز سه روز کارم برکنم، اگه فلان تو همین تایم اتفاق افتاد چی؟ که اصلا از اون فیض محروم بشی. آقا من الان تو جلسه هم از آن گفته، اگه من الان برم سر نماز اینها ول کردن رفتن چی تو جلسه؟ این سود ای معامله انجام نشد چی؟ در صورتی که رزق دست خداست، دست بشر نیست. یعنی جوری که انسانو از همه فیضها باز نگه میداره، دور میکنه به طمع آینده، یا از ترس آینده، یا از عقب که حمله میکرد. مثلا این کار میگفت که هر میگفت که بابا تو که حالا مثلا داری که تو حالا اینقدر حالا فلان کاری کردی فلان پولو دادی به فلان شخص حالا ول کن فلان اینقدر داری که حالا اون دنیا گیر نباشی حالا کد مثلا این همه مثلا حالا اینهایی که کار کردن چه کار کردن مگه به کجا رسیدن اون که داره مثلا فلان جور میکنه شک و شبهه انداختن و مسخره کردن یکی از چیزایی که الان باب شده آقا خیلی باب شده تمسخره خیلی ها از دوستان به میگن که تو ناراحت نمیشه مسخرت میکنن من به بعضی از دوستان مثلا یه سری چیزا میگم متوجه میشم توی سری جمع که حرف میزنم اینا مثلا مثلا یه خپوز خندی میزنه یه چیز شکی شبهه تو ذهنش قشنگ میفهمم تو ذهنش داره چی میگذره و بعد میفهمم کی داره این شک رو تو ذهنش میندازه چی داره تو ذهنش میندازه بعد پیش خودم میگم نگاه بنده خدا حالا حرف از من شنیدی ولی من دارم حرف بدی میزنم با عقل جور در نمیاد این خندت خب علت داره علتش چیه علتش اینه که یک شبهه تو ذهنت اومد یک فکر تو ذهنت اومد که اون تو ذهنت انداخت اون شیطانک تو ذهنت انداخت که این حرفو با شک بهش نگاه کنی نمیگم که حالا هرچی من گفتم عین واقعیته اصلا با شک بهش نگاه کن ولی نه با تمسخر تمسخر یکی از کیدهای شیطانه که هر چیزی رو با شوخی سر درش هم بیاری هر اتفاق میفته با شوخی سر درش هم بیاری شوخی با اهل بیت شوخی با خدا شوخی با مرگ شوخی با هر اتفاقی که
شهدا مادران شهدا
با هر چیزی که مقدسه شوخی این شوخی کردن ها با مقدسات شوخی کردن این از کیدهای این شیطانی که پشت سره
تعبیر قرآنیش هم خوزه دیگه نه خوز و مرگ خارزی این چیزی به مسخره سبکی گرفتن
و دست انداختن و حاجا این خندهی که پشتش میاد این استهزایی که پشتش میاد من که ناراحت نمیشم البته میگم من خیلی وقتا بهم میگن یه بار یکی از بچه‌ها شروع کردن یه چیزی گفتن بعد یه حرفی زدن من خودم هم خندم گرفت انقدر مسخره بود بعد یکی از بچه‌ها تو جواب اونها گفت که خجالت بکشید شما از مرگم براتون صحبت میکنن میخندید آدم میگن مثلا تو تشییع جنازه که میرید نخندید به مرگ فکر کنید چرا چون که اصلا یاد مرگی که شما رو از گناه وا می‌داره ولی وقتی به تمسخر بگیری به اون تو رو از خنده تو رو از یاد خدا باز می‌ده از یاد مرگ باز می‌داره اون خنده
طلا
نه خنده حالا
بله یه وقتی هم مثلا جای قرائتی تفسیر قرآن هم داره میگه
نکته قاطیش به طنز چیزی میگه که آدم به دلش بیشتر میشینه
فکر کنم یک دور کل قرآن رو تفسیر کرده با تمثیل و طنز
بله
خب اون طنز که اتفاقاً مطلب رو حل میکنه اون
نه اون بیشتر بیچسبه
بیانه اون که مطلب رو سبک نمیکنه مطلب
ولی اون خنده که به استهزا گرفته میشه یک مطلب حق رو میگن به پیامبر وقتی توی شهر میرفتن میگه میخندیدن استهزاش میرفت سنگش میزدن آیه قرآن داریم میگه که بارها این آیه قرآن به شکلهای مختلف تکرار شده میگه که یا حسرتن علال عباد میگه نمیگه علال عباد ما یعطی هم رسول الله کانو بهی استهزمون میگه کسی که میگهش رسول رو نفرسته اینجوز اینکه مسخره بشه رسول با نبی اونو فرق داره اینکه گفتم رسول شخصی که هر شخصی که نامه میبرش میگه رسول نامه رسانه میگه رسول شخصی که پیغام رو میاره از این قول معروف این یستهزه اون استهزا کردن تمسخر گرفتن از کیدهای شیطانه که یک پیغام که سمت میبره به استهزا بگیرید این استهزا رو توی سری جهاش حذف کنید که کید شیطانه یعنی که مثلا شما هر چی رو براتون میگن یه سری جوکی برش در بیارید یک مسخره بگیرن نه واقعا اینجور نیست واقعا حساب و کتاب سخت خیلی حساب و کتاب سخت بعض وقتا یه جوکی میگید این جوک دهن به دهن میگرده و این جوک با باعث میشه تأثیر مثبتی که روی یک نفر میخواست بذاره دیگه نذاره. اعتقاد یک شخصی سست میشه بابت همون یه جوکی که شما ساختی گفتی و دهن به دهن چرخید. بعض وقتا خود آدم باعث من خودم خیلی میترسم از این، میگم خدایا نکنه منو انداختی وسط میدون، من دارم یه حرفا رو میزنم، نکنه پشتمو ول کنی. یعنی خودم باعثشم اگر این کار اتفاق بیفته، خودم باعثشم، خیلی هم ازش میترسم. میگه من یه کاری کنم که خدا پشتمو ول کنه.
حرفا شما رو خود ما اثر داشت. ما بالاخره شوخی و طنز و اینا زیاد توی کلماتمون هست. حالا الان میخوام به دوستان پیام بدم بگم که این چند جلسه اخیر یکی از این جلسات پرسش پاسخ همین اخیرم بود، 4 ساعت پرسش پاسخ، 4 ساعت خورده دیگه. اواخرش خیلی بچه ها خسته شده بودن، هی ما هر جمله میگفتی بی کمی با طنز و شوخی اون همراه بود که هم گرسنه بودن هم خسته بودن بی کمی سقلش. و حال اکثر افراد خوششون میاد از این شوخی ها و خنده ها و میگن که مثلا سختی و تلخی بحث گرفته میشه، ولی یه تعدادی هم عصبانی بودند و پریدن به ما بقید این قصی. حالا میخوام به دوستان بگم که این جلسات رو از روی کانال حذف بکنن و ویرایش شده شو روی سایت کارو میذارن. توی شما این که گفتی که یه وقتی همین که برداشتی صورت میگیره که انگار داره مثلا به سخریه میگیره، انگار مثلا انبیا رو یا علما رو یا بزرگان رو. خلاصه این که من خودم وقتی نگاه میکنم به خیلی از صحبت ها تبعات اجتماعی این حرفا رو که میسنجم، گاهی بعضی حرفام تو صحبت توی ذهن آدم جا به جا میشه. یعنی به هر حال آدم
پایان بخش دهم.